روحشاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه گرامی.
به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. بعد از ظهر جمعتون به خیر باشه، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، امیدواریم که لحظه به لحظه زندگیتون سرشار از خیر و برکت باشه. دوستان عزیزم، با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خوبان هستیم، با این امید آرزو که شما عزیزان شنونده برنامه‌های مورد نظرتون باشید، بپسندید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم برای ما بفرستید به شماره پیامک 30094. امروز جمعه است، 23 شهریور سال 1403 هجری شمسی، برابر با 9 ربیع الاول 1446 قمری و 13 سپتامبر 2023 میلادی. 2024 میلادی، عذرخواهی میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه اولین برنامه نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه تحت عنوان گفتاورد. بفرمایید، خواهش میکنم.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه گفتاورد. خب، این هفته هم با شما هستیم و با یک موضوع مهم اقتصادی. من امیر اصلانخانی هستم و انشالله در این برنامه با شما خواهیم بود. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هستش، به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. مشکلات و راهکارهای نظام قیمتگذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی، موضوعی بسیار مهم که سوالات مربوط به این موضوع رو سعی می‌کنیم در این برنامه با کارشناسان و صاحب نظران مطرح کنیم. خب، خیلی ممنونم که برنامه گفتاورد رو انتخاب کردید برای شنیدن. نظام قیمتگذاری محصولات اساسی و موضوع خرید تضمینی این محصولات، حالا به رغم برخورداری از ساختارهای مشخص، اما همیشه با فراز و نشیب‌هایی همراه هستش. هر سال به حال این موضوع خرید تضمینی و قیمتگذاری محصولات اساسی، حالا به خصوص گندم و حالا اقلام دیگر، با چالش هایی مواجه هستش. در این برنامه دعوت کردیم از صاحب نظران اقتصادی تا بیشتر درباره این موضوع و چالش هایی که وجود داره باهاشون گفتگو بکنیم. میهمانان من در این برنامه آقای دکتر مصطفی نوری، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست هستن. آقای دکتر، سلام بر شما.
به نام خداوند اندیشه و عقل هوش، خدایی که گوید بی اندیش و پیوسته کوش. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما بزرگوارم خواهم بود.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قاسم پیشور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، هم دیگر میهمان ما هستند در استودیو. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، علل خصوص کشاورزان که در عرصه تولید دارن فعالیت میکنن. خدا قوت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حتما شنونده برنامه ما باشید. سعی میکنیم که به اصل چالش هایی که وجود داره در نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی صحبت بکنیم و در موردش موضوعات رو به حال بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، دوستان من بخشی رو آماده کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 1403-1404 اظهار کرد 25% باقی مانده مطالبات گندمکاران در روزهای آینده پرداخت می شود و بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 20500 تومان تعیین شده است.
جلسه شورای قیمتگذاری و اعلام سیاست‌های حمایتی را ما امروز داشتیم. با محوریت قیمت گندم بود، ولی با توجه به دیدگاه‌های متفاوت انشالله در جلسه بعدی شورا که کمتر از یک هفته خواهد بود بعدش انشالله اونجا تصمیم گیری نهایی انجام بگیره و این قیمت اعلام بشه انشالله.
با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی معطل تعیین قیمت گندم بود، به زودی قیمت محصولات اساسی دیگر در جلسات شورای قیمت گذاری در روزها و هفته های آتی مشخص و به تدریج تعیین و اعلام می شود. محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور:
دسترنج و بدهی دولت به زحمتکشان گندمکار که من جا داره اولا از همهشون عذرخواهی کنم، خبر خوب بدم که حدود بالای فکر کنم 80-85% بدهی دولت به این عزیزان تأمین شد.
در حال حاضر حدود 75% مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده و 25% باقی مانده در روزهای آینده تأمین می شود و این در حالی است که خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به 11,910,000 تن رسیده که حاکی از افزایش 1.3 میلیون تنی تولید گندم دین نسبت به سال گذشته می باشد. علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
قیمت گندم رو به موقع اعلام بکنیم، قیمت مناسب اعلام بکنیم و مطالبات کشاورزان رو به موقع پرداخت بکنیم.
تا کنون 121 هزار میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل داده اند واریز شده و پرداخت مابقی وجوه نیز در حال پیگیری از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
گندمکارای ما مشکل داشتن، یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت که خب الحمدلله داره حل میشه.
خوشبختانه با توجه به افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، تمام نیاز گندم خبازی ها و صنف و صنعت کشور از محل تولید داخل تامین خواهد شد و نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت که این موضوع مهم به لطف و عنایت خداوند متعال شرایط دمایی و بارندگی مناسب و پراکنش خوب در فصل بهار، تلاش، کوشش و همت بلند کشاورزان، برنامه ریزی و سازماندهی مدیران است که باعث افزایش تولید این محصول در 6 ماهه سال جاری بوده. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
چند وقت پیش باید اعلام می شد این قیمت خرید تضمینی سال به کشاورز، بر اساس اون برنامه ریزی بکنه که به تأخیر افتاده. خب نمی تونیم دیگه به گردن منابع و نبودن پول و نمی دانم نداشتن تخصیص و اینها، این یک هماهنگی میخواد.
امروز امنیت غذایی مهمترین موضوع در تمامی کشورها محسوب میشود و تأمین غذای سالم، کافی و مقوی برای همه از اولویت ها و ارکان امنیت غذایی در سطح ملی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی در سطح خانواده و کمیت و کیفیت مصرف در سطح فردی را شامل می شود که در نهایت کل ارکان امنیت غذایی باید دارای ثبات در کوتاه مدت و پایداری در بلند مدت باشد، موضوعی که بارها رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند.
مسئله امنیت غذایی جزو اولویت های مهمه. مسئله به مناسبت امنیت غذایی مسئله گندم خیلی مهمه، خودکفایی در گندم. مسئله استفاده از آب، نوع استفاده از آب در کشاورزی خیلی مهمه. یقینا آینده داره، اینا رو باید ما دنبال کنیم. اینا کارهای زیرساختی است، اینا اولویت های ما ایناست.
خوشبختانه با پیگیری رئیس جمهور کشورمان و با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح کشور، پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت متمرکز در حال پیگیری است و بر اساس برنامه ریزی و تلاش دولت انتظار می رود تا پایان شهریور ماه این مطالبات پرداخت شود.
خب آقای دکتر نوری، با شما شروع بکنیم. چرا به رغم حالا نظام قیمتگذاری مشخص محصولات اساسی، هر سال به حال چالش هایی درباره این زمینه وجود داره، به حال اختلاف نظرهایی پیش میاد، تأخیر این قیمتگذاری، اعلام اون یک موضوعه، و حالا موضوعاتی که به حال وجود داره تو این بخش، یک فتح بابی رو داشته باشید تا وارد سوالات بشیم.
عرضم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه این که علی‌رغم این که ما اومدیم و سعی کردیم که نظاممند بکنیم، قانونی رو وضع بکنیم در دهه 1360، در سال 1368 قانون وضع شد و در 1990 و یعنی قرن دهه گذشته مجدداً این قانون اصلاح شد، میبینیم که باز همین مشکلات وجود دارد. دو نکته قابل توجه است. یکی این که به یقین در قانونگذاری به برخی از موارد توجه نشده و این سبب شده که قانون ضمانت اجرای لازم رو پیدا نکنه، و دوم این که یقیناً اگر قانونی ضمانت اجرای لازم رو نداشته باشه، حواشی رو ایجاد خواهد کرد. اما اینکه چه دلایلی سبب میشه که قوانینی که وضع شده ضمانت اجرای لازم رو نداشته باشه، بسیار مهمتره. عنایت بفرمایید، ما راجع به یه موضوع بسیار مهمی داریم صحبت میکنیم، قیمت گذاری و اون هم قیمت تضمینی و کالای اساسی، عناوینی که بسیار قابل توجه. وقتی میگیم محصولات اساسی، یعنی در صورتی که به درستی بهشون توجه نشود، میتواند حاکمیت، امنیت کشور و امنیت غذایی به مخاطره بیفته. ما برای اینکه بتونیم همه وجوه موضوع رو بهش بیاندیشیم، باید به گونه‌ای رفتار بکنیم که قوانین ما حتما ضمانت اجرای لازم رو هم داشته باشن و از سوی بتونن پایداری تولید رو، امنیت غذایی رو و امنیت ملی ما رو تضمین بکنن. موارد متعددی وجود داره که وقتی وارد بحث میشیم، سبب میشه که آنچه که ما تا کنون انجام دادیم به نتیجه مطلوب نرسه همه ساله، علی‌رغم این که قانونگذار تأکید میکنه که ما باید در موعد زمانی معینی نرخ تضمینی رو اعلام بکنیم، این اتفاق نیفته، یا علی‌رغم این که ما نرخ تضمینی رو هم اعلام میکنیم، در بحث خرید و پرداخت به موقع و به هنگام عمل نکنیم، نتیجهش اتفاقاتی است که نهایتاً، هرچند که این قانون به منظور اینه که دست دلالان رو قطع بکنه، میبینیم یه عده میان و دوباره دلالی شکل میگیره و باز هم کشاورز عزیز زحمتکش ما که بسیار تلاش میکنه نمیتونه به اون نتیجه مطلوب خودش برسه. ضمن این که استعذار دارید، در صورتی که ما هدفمند در این خصوص رفتار نکنیم، نتیجه مطلوب حاصل نشود، دو اتفاق مهم دیگه‌ای خواهد افتاد. یقینا ما در بحث محصولات اساسی دچار مشکلاتی خواهیم شد. چرا؟ وقتی من امنیت نداشته باشه تولیدات من نتونم محصولمو به موقع و به قیمت مطلوب عرضه بکنم، سعی میکنم تغییر کشت بدم و محصولاتی رو که میرم به اون سمت و سو تغییر بدم، و در صورتی که باز محصولات دیگه‌ای که قراره جایگزین بکنم نتیجه مطلوب رو حاصل نکنه و سبب این بشه که معیشت خانوار روستایی به مخاطره بیفته، به سمت و سوی جایگزینی عناصر دیگه میره. ما بسیاری از تغییر کاربری هایی که در حال حاضر در کشور شاهد هستیم و علارغم قانونگذاری های متعدد باز هم میبینیم که متوقف نمیشه، به واسطه اینه که ما نتونستیم تضمین بکنیم امنیت معیشتی کشاورزان عزیزمون رو و این قوانین ما نتونستند ضمانت لازم رو برای کشاورزان عزیزمون ایجاد.
متشکرم آقای پیشه‌ور. شما بگید که چه چالش هایی ایجاد میکنه؟ اول اینکه این مدلی که الان وجود داره، این تأخیری که به هر حال در اعلام قیمت ایجاد میشه، چه مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد خواهد کرد و ایجاد کرده به هر حال؟
من هم تقدیر تشکر میکنم از مهمان عزیز آقای دکتر نوری و جناب علی. ببینید در قانون در واقع در مجلس 11 مصوب شده، نمیخوام بگیم 100% قانون جامع و کامل است، ولی بخشی از مشکلات کشاورزی رو میتونست تو این عرصه حل بکنه و تو این زمان ابلاغ تا الان متاسفانه هر ساله ما همین چالش ها رو در بخش محصولات اساسی و استراتژیک داریم که یا دیر هنگام میشه اعلام میشه یا اینکه قیمت ها متناسب با اون چهار روشی که در قانون تعریف شده لحاظ نمیشه و این عوامل باعث میشه که نهایتاً کشاورز در مزرعه تولید بکنه بدون اینکه قیمت فروش ایشون داشته باشه، چنانچه بر اساس روش‌های سنتی خودش به کشت خودش ادامه میده. از اون طرف هم عمده کشاورزان ما در عرصه تولید معیشتی است و سنتی است و زمینام به قول معروف زمینای خرده مالکه، یعنی به نوعی این کشاورز با این زمین معاش و زندگی و امورات خودش میخواد تامین بکنه.
بله.
خواه این عوامل باعث میشه که اگر زود هنگام اعلام نشه و یا قیمت مناسب نباشه، کشاورز یا 30% در واقع تولید از لحاظ حجمی رو ما کاهش میتونیم ببینیم در عرصه تولید، بنابه دلایلی که هزینه متفاوت استش، هزینه تولید بالا یا سرمایه‌گذاری آنچنان انجام نمیده، بذر مناسب انتخاب نمیکنه، کود مناسب، سهم مناسب و نهایتا ما کاهش در میزان تولید خواهیم داشت.
قیمت باید قبل از کشت
قیمت بر اساس قانون تا پایان تیر ماه باید اعلام بشه و کشاورز همه این قیمت ها را در رویت بکنه، اون چیزی که براش اقتصادی هستش اون محصول انتخاب کنه، بره سر وقت اون سرمایه گذاری بکنه. به اضافه این که مخصوصا در 3-4 سال اخیر محصولات استراتژیک مثل گندم، مثل برنج و اینا، مثلا مثل برنج الان 3 سال اعلام نمیشه. خب این بالاخره ورود دلالا در این عرصه آسیب جدی به محصولات کشاورزی میشه.
چرا اعلام نمیشه؟
دلایلش رو بایستی در قانون ببینیم. وقتی در قانون اینجوری پیشبینی شده یا نشده که اگر وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ترکیب کرد، نمیتونیم عرصه تولید که رها بکنیم دیگه. یه مرجع دیگه با کفالت این موضوع رو بپذیره، اعضای شورا رو جمع بکنه و اعلام بکنه. و یا اگر مصوب میشه اعلام نمیشود، چون بر اساس قانون رئیس شورا مکلف هستش یک هفته بعد از مصوب شدن رسانه‌ای بکنه. خب این کار انجام نده، چیکار باید بکنیم؟ هی ما بگیم ترک فعل کرد. ترک فعل پاسخگوی جواب بخش کشاورزی نیست. اتفاقی که در سنوات گذشته افتاد همین بود دیگه. وقتی گندم بر اساس سنت خودش کشاورز این عرصه رو کاشت، وقتی دید در به پایان برداشت داره نزدیک میشه، قیمتش مناسب نیست، دیگه اون سرمایه گذاری لازم رو محصول انجام نمیده. به اضافه اینکه میره علف چر میکنه، به اضافه میره سیلو میکنه برای خوراک دامه. چرا؟ اگر این اتفاق در پایان اسفند رخ بده، کشت بعدی رو تو بهار شروع میکنه، ولی اگه این به کشت گندم خودش ادامه بده، در خرداد برداشت بکنه یا کشت بعدی رو نمیتونه انجام بده. این عوامل باعث میشه که ما انتظار داریم علل خصوص که در 3 سال گذشته قیمت ها به نسبت سال قبل یک مقدار مناسب تر بوده، به خودکفایی رسیدیم، هزینه های تولید 10 برابر این از این سبقت گرفته. این چالش را ما داشتیم. از این جهت ما خواهشی که از یا بر اساس قانون از رئیس شورا داریم هر چه سعی‌تر این جلسات پیوسته برگزار بکنه، قیمت‌ها رو ابلاغ بکنه، رسانه‌ای بکنه که تولید کننده در عرصه تولید در واقع به کشت‌های مثل آببر رو نیاره.
درست. خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده گفتاوت هستید. ما به موضوع مشکلات و راهکارهای نظام قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات اساسی داریم میپردازیم. میهمانان ما آقای دکتر مصطفی نوری، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست، و همچنین آقای دکتر قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی هستند. آقای نوری، حالا آقای پیشه‌ور خواهش میکنن از مسئولین که قانون رو اجرا بکنن. آیا نظارت روی اجرای قانون مگه نیست؟ مگه وظیفه مجلسی ها این نیستش که این کار انجام بدن؟ چرا هر سال این قانون آنگونه که باید اجرا نمیشه؟
یقینا وظیفه مجلس نظارت هست، شکی درش نیست. ما دستگاه دیگه ای داریم، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه تکلیف دارد برای اینکه جلوی انحرافات قانونی رو بگیرد، نظارت بکند، به هنگام به موقع گزارش بکند و برخوردهای لازم به عمل بیاد. اما میبینیم دلایلی وجود داره که اون کسی که متولی و مسئول هست رو هم به گونه‌ای مبرا میکنه از اینکه موضوع ترک فعل متوجهش بشه یا تقصیر دیگه. زمانی که بحث قیمت گذاری انجام میشه، برآورد میزان تولید انجام میشه، بر اساس برآورد میزان تولید و قیمت نهایتاً اعتباری رو مسبب میکنیم. در صورتی که میزان تولیدمون از اون فراتر بره، عملاً بخشی از تعهدات انجام پذیر نخواهد. طی دو سال گذشته نشون داده شد که میزان برآورد و میزان تولید با هم دیگه یکسان نبوده. خوشبختانه میزان تولید بیشتر از میزان برآورد بوده. بنابراین میزان اعتبار مورد نیاز برای اینکه بر اساس قیمت تضمینی خریداری بشود بیشتر بوده.
چطور این برآورد درست انجام نمیشه؟
برآورد معمولاً بر اساس شرایط حال حاضر اتفاق میفته. از اونجایی که قیمت گذاری در هر سال متناسب با همون بر اساس داده های اون سال اتفاق میفته، ما میبینیم که در صورتی که ما بتونیم قیمت رو به قیمت نهایی که نه مطلوب ها، قیمتی که حداقل ها رو پوشش بده نزدیک بشه، کشاورز سعی بر این داره که تولید رو هم میزان تولید رو افزایش بده. فرمودند مهمان عزیز برنامه، عوامل متعددی در تولید نقش داره، از جمله میزان کودی که استفاده میشه، نوع بذری که استفاده میشه، کیفیت بذری که استفاده میشه، کیفیت نگهداری که برای اینکه این محصول ما بتونه به بار بشینه، همه اینها دخیله. اگر قیمت متناسب سازی بشود، یقیناً از بذر با کیفیت مطلوب‌تری استفاده خواهد شد. اهتمام بیشتری بر این میشه که این محصول من به درستی به بار بشینه، یا سعی میکنم کود رو به موقع، اگر کود به قیمت مناسب و در اون نوع متناسبش در اختیار من باشه، از اونها به درستی استفاده بکنم. کیفیت محصول من ارتقا پیدا میکنه، میزان تولید در واحد سطح هم ارتقا پیدا میکنه، چیزی که متاسفانه طی چند سال گذشته، شاید دو سه دهه گذشته، ما ازش غافل شدیم. اینه که ما به جای این که به افزایش تولید در واحد سطح و کیفیت تولیدمون توجه بکنیم، سعی کردیم پاسخگوی نیازهامون در افزایش واحد سطح باشیم. همین امر به دو شکل به ما آسیب زد. نهایتاً هزینه‌ای که من برای تولید میکنم افزایش پیدا میکنه، ولی میزان محصول من افزایش پیدا نکرده در واحد سطح، حتی کاهش هم پیدا میکنه. بنابراین هزینه تولید افزایش پیدا میکنه. نکته دوم اینه که من مجبور میشم برای اینکه افزایش سطح داشته باشم تغییر کاربری بدم، یا تغییر کاربری در اراضی ملی اتفاق میفته، مراتعم رو باید تغییر کاربری بدم، یا باغاتم رو به سمت و سوی زراعت پیش ببرم، و نتیجه این ناامنی و عدم امنیت زیستی من رو حاصل میکنه. این امر سبب این میشه، یعنی اگر من برآوردم بر اساس شرایط کنونی باشد، و به درستی اتفاق بیفته و من اگر این ضریب رو اعمال بکنم که با توجه به پیشبینی هایی که از منظر هوا و اقلیم صورت میگیره، مثل خدا رو شکر در سال گذشته ما میزان بارندگیمون به نسبت خیلی خوب بوده، بهار سال جاری ما دارای پوشش گیاهی بسیار مطلوبی در عرصه های مرتعی و جنگلیمون بودیم، همین اتفاق برای امر کشاورزی هم اتفاق میفته، یعنی آب مورد نیاز تامین میشه در بحث دیم، بنابراین ارتقای تولید رو خواهیم داشت، افزایش تولید رو خواهیم داشت. ما باید با توجه به عوامل مختلف از جمله مثل بحث تغییر اقلیمی که داریم یا میزان بارندگی که تغییر میکنه و سایر آیتم های دیگه‌ای که یا فاکتورهای دیگه‌ای که تأثیر گذارن، باید بیاییم متناسب با اون سال برآورد رو بر اساس سال پایه به اضافه 1% افزایشی رو لحاظ بکنیم و بر اساس اون ضمنی که قیمت محصول رو هم لحاظ بکنیم، باید بیایم و تضمین بکنیم قیمت خرید رو. نکته دومی که وجود داره میتونه خیلی کمک بکنه، ما معمولا میایم قیمت تضمینی خرید رو زمانی که اعلام میکنیم پرداختش رو برای بعد از خرید داریم تضمین میکنیم پرداخت قیمت محصول رو. استدلال دارید که کشاورزان عزیز ما قشر بسیار زحمت کشیان. از سوی دیگه در حال حاضر اگر فقط قرار باشه بر اساس توان تولید اونها درآمد اونها رو ارزیابی و سنجش بکنیم، میزان درآمد اونها کفاف زندگی روزمره اونها رو هم نخواهد داد. بنابراین عملا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن برای اینکه برن برای افزایش کیفیت تولید و کمیت تولیدشون. راهکارش، یکی از راهکارها اینه که ما بیایم و قرارداد پیش خرید داشته باشیم برای 75% تا 75% قیمت محصولاتی رو که قرار از اونو خرید بکنیم در ابتدای امر بیایم بر اساس واحد سطحی که در اختیار دارن قرارداد منعقد بکنیم با توجه به قراردادی که میشه و اون زمان وجهی رو تضمین بکنیم که اون یقین داره این آنچه رو که تحصیل میکنه حتما میفروشد، به دولت میفروشد، به قیمتی که تضمین شده هست میفروشد، بنابراین احتمال بیشتری داره. در حال حاضر دوست عزیزمون قطعا استحضار دارن، عزیزان شنوندمون استحضار دارن، مسئولینمون استحضار دارن، دولت پرداخت بهای محصولات خریداری شده رو به هنگام پرداخت نکرده، خیلی هاشون بدهکاره. کشاورزی که ناتوانه نمیتونه حتی امرار معاش روزمره‌اش رو بکنه، وقتی میبینه یک سال دو سال یه چنین اتفاقی افتاده میره به سمت و سوی این که به دلال بفروشه، مجبور میشه قیمت کمتر، هرچند که محصول میاد تو عرصه، ولی آیا ما در راستای حمایت از قشر تولید اومدیم عمل کردیم یا نه؟
خیلی خوب آقای پیشوال، الان اصلا همچین پیشنهادی مطرح شده که به صورت پیش خرید مبلغی داده بشه، آیا این رو مطرح کردید تا به حال؟
ببینید در سنوات گذشته قبل از انقلاب حتی تا دهه اول انقلاب عمدتا کشت‌ها به صورت قراردادی بوده، یعنی قبل از شروع کشت حتی دولت و یا شرکت‌های خصوصی سهامی خاص و کارخانجات وارد می‌شدن در قالب کشت قراردادی، به صورت مکتوب این کار انجام می‌شد، بذر می‌دادن، شخم‌شیار انجام می‌دادن، بعد در طی فرایند کشت اگه شما مبلغی نیاز داشتیم به شما سرویس میدادن، حتی مایحتاج خونه را از فروشگاهی که متعلق به اونا بود میرفتیم به صورت نسیه خریداری میکردیم. بعد در زمان تحویل هم محصولم به مجردی که محصول تحویل میکردیم بدهی رو حساب میکردن، ما بقیه پولو نه به صورت 6 ماه 7 ماه حالا 24 ساعت 48 به شما پرداخت میکردن. این در سنوات قبل وجود داشت، مخصوصا در دانه‌های روغنی، پنبه، گندم و این اتفاقات می‌افتاد. منتها در دهه‌های اخیر همه اینا رو دولتی کردن و دولت یک باره می‌خواد 0 تا 100 انجام بده و از مبدأ تولید هیچ گونه اقدامی نمی‌کنه، فقط در روز زمان خرید میاد ورود پیدا می‌کنه، محصول شما به صورت تضمینی می‌خره.
پیشنهاد شما چیه؟
پیشنهاد ما این است که اینا در قالب کشت قراردادی بیاد، دولت بیاد قرارداد ببنده، مباشرهای تعیین بکنه، منابعی هم در اختیار اینا بذاره، اینا منابع به تناسب کشتایی که دارن انجام میدن در اختیار کشاورز بذاره، به ذریعه لازم انجام بده، سرمایه در گردش با سودای 4% و 3% و 1% بهشون هم بدن، نه با بانک با 23% برن انجام بدن. اگه این حمایت‌های لازم صورت بگیره تو بخش کشاورزی، ما میتونیم بگیم که کشت پایدار داریم و چه مقدار داریم کشت میکنیم. چون یک از معضلاتی که ما الان امروز داریم، یک سال جشن سیب زمینی داریم، یک سال جشن پیاز داریم، یک سال جشن گندم داریم، یک سالی میچ نمیکنیم. چرا؟ برای اینکه هیچ آمار دقیقی از تولید نداریم، از تنظیم بازار نداریم. تنها جایی که میتونه ما رو دولت رو اقناع بکنه وارداته، خیلی سهل الوصوله و منابع خوبی هم در اختیار نمیذاره. ما هم پیشنهادمون این هستش که 50% از منابعی که شما در اختیار نمیذارین در اختیار بخش بذارین به عنوان سرمایه در گردش، اینا بیان تولیدشون انجام بدن. دیگه روستا تخلیه نمیشه، کشاورزیش راه نمیکنه، تغییر کاربری نمیده، کشت پایدار خودش ادامه میده. ما این انتظار رو از مجموعه دولت داریم. امیدواریم که در دولت 14 نه 100% حداقل یه قدم رو به جلو باشه که این اتفاق بیفته.
ان شاء الله. آقای عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکاران زحمتکشتون.